در مورد حتی وابستگی به مادر داشتیم که در مورد البته بچه‌های عادی بود. بله. که حالا این بله. بچه‌های نابینا
اگر این کودک نابینا میتونه خودش لیوانو برداره و خودش آبشو بخوره، لازم نیست بهش به دستش بدیم، خودش میتونه، کمکش باید بکنیم، فقط راهشو هموار کنیم. آقا این نحوه استحمام کردنه، میریم حموم، شیر آب گرم رو لمس میکنیم، شیر آب سرد رو لمس میکنیم، از شیر آب سرد شروع میکنیم، بعد آب گرم، اینجوری آب رو متعادل میکنیم، خودمون میشوریم، جا صابون اینجا هست، اینجوری حول خودمون خوش میکنیم، قدم به قدم که بهش میگن تحلیل کار، تحلیل وظیفه، تسک آنالیزیز. آقا بستن بند کفش، ناخون گرفتن، این ناخونگیر اینجوری آرام میذاری، اینجوری میکنی، اینجوری میکنی، یک تار وابستگی رو قطع میکنی. بله. این از کجا آغاز میشه؟ از خانواده. خانواده ای که نگرشش اصلاح شده، فکر نمیکنه اگر من کودک نابینا دارم یعنی دنیا به آخر رسیده. ابدا. من دست این خانواده رو میگیرم، میبرم پیش آقای دکتر خوانینزاده.
بله.
مدیر مرکز رودکی ما دکترای مدیریت آموزشی داره نابینا. آقای طیبی مدیر مرکز آرپی هستند نابینا، استاد موسیقی هستند. آقای علی صابری
بله.
در دوره گذشته در شورای شهر تهران دکترای حقوق دارند، شدن عضو شورای شهر تهران، وکیل پایه یک هستند. مرحوم دکتر خزائلی
بله.
دکترای ادبیات فارسی داشتن، استاد ادبیات فارسی بودن، گلستان و بوستان رو تصحیح کرده بودن. توی حقوق، تو جامعه شناسی، تو روانشناسی، تو زبان انگلیسی، زبان عربی، زبان فارسی، تو حوزه‌های گوناگون چهره‌های موفق رو نشون میدیم که اینا راز و رمز موفقیت این افراد موفق مال اول خانواده‌ش،
اولین نهاد خانواده
مادر.
میتونه باشه، مادر و پدر.
مادر که میگه دستم بگرفت و پا به پا برد.
بله آقای دکتر، در واقع شما این مشکل رو از زاویه دو تا نهاد برای ما صحبت کردید، هم برخورد نزدیکان مثل همکلاسی و مدرسه، هم برخورد خانواده و پدر و مادر. در بخش بعدی باز هم همراه شما هستم با بخش پایانی برنامه.
در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، در مورد خانواده، پدر و مادر صحبت کردید. یه پیامک مرتبط من دارم. آقای وحید شگینی از قزوین گفتن که من در 17 سالگی تصادف کردم، از دو پا معلول شدم. وقتی خانواده درک نمی‌کنه، انتظار دارن که مثل زمانی که سالم بودم الانم همون جوری برم سر کار و از طرف خانواده‌ام هم طرد شدم، دیگه چه برسه به جامعه.
بله بله، یه بحثی در کنار اون عواملی که من عرض کردم، خانواده، مدرسه و جامعه، یه عنصر مهم هست، نگرش فرد نسبت به خودش، نگرش فرد نسبت به نابینایی خودش، نسبت
بله.
به معلولیت خودش. من اول باید درون خودم رو متحول بکنم، نگاه خودم مثبت بکنم، بعد این نگاه مثبت رو به شما منتقل کنم. بله، در مورد کودکان صدق میکنه مادر هرچی بگه، اما وقتی که من میشم نوجوان، بعد میشم جوان، نگرش خود من خیلی مهمه. من دنیا رو در واقع به هم میزنم با ابراز وجود.
بله.
با نشون دادن توانایی ها. لذا افراد نابینا بیشترین کمک، و این موردی که فرمودید، افراد معلول، خودشون باید به خودشون کمک کنن. من هستم، من توانمندم، توانایی‌های من رو ببینید. درسته من ناتوانیم دارم، اما من رو توانمندی هام تکیه میکنم. اگر نمیتوانم، یه مثالی من دارم در یکی از کتابام مدرسه حیوانات، مسابقه است بین خرگوش و مرغابی و ارشد لاک پشت و چند نفر. آقا مرغابی تو شنا کردن میتونه ماهر بشه. کار معلم، کار نظام آموزش پرورش این هستش که این شنا کردن رو، استعداد شنا کردن در این مرغابی رو شناسایی کنه، پرورش بده، شکوفا بکنه، نقطه تمام،
و در محلش ازش استفاده بکنه، نه اینکه تو جنگل مثلا به مرغابی
من بگن. نمیام مرغابی رو با خرگوش مقایسه کنم. از خرگوش انتظار دارم در دویدن ماهر بشه، از مرغابی در شنا کردن.
بله
اتفاقا این با آموزه‌های دینی ما هم همخوانی داره،
کاملا درست.
خداوند در 4-5 آیه میفرمایند لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بهپژو همتی، من از تو به اندازه توان تو انتظار دارم. ما هم باید از فرزندانمون، از دانش آموزانمون، از دوستانمون به اندازه توان اون انتظار داشته باشیم،
نه بیشتر نه کمتر. کاملا درسته. 30558 سامانه پیمک ماست. ما همچنان همراه شما هستیم تا لحظات بعدی. خب آقای دکتر، نکات خیلی خوبی رو در این برنامه از زبان شما شنیدیم. من فکر میکنم چندین برنامه دیگه باید با هم دیگه بریم جلو تا جزئیات بیشتری رو و اطلاع رسانی ها و فرهنگسازی بیشتری از زبان شما داشته باشیم. به عنوان آخرین سوال بپرسم ازتون، نگرش های منفی افراد جامعه به فرد نابینا یا با آسیب بینایی در چه حوزه هایی رشد فرد رو با اختلال و مشکل مواجه میکنه، خدای نکرده در واقع منجر به عدم اعتماد به نفس میشه، افسردگی میشه؟
همینطوره. جلوه های نگرش منفی چیه؟ مسخره کردن، تحقیر کردن، طرد کردن، ندیدن، دیده نشدن. انسان سالم کسی رو مسخره نمی کنه. طعنه، نیشخند، کنایه نمی زنه.
بله.
کسی که این رفتار رو داره درونش ناسالمه، درونش ناامنه. در این حال انسان سالم کسی رو بی دلیل بزرگ نمی کنه. در آموزهای دینی ما هست، معلم نباید در دانشجو یا دانش آموز غرور بی جا ایجاد کنه. من شما رو باید در همون حد و قد و قواری شما رو بپذیرم و قبولتون داشته باشم، نه اینکه بگم سر شما مثل سر، حالا زمان قدیم میگفتیم سر شاه میمونه یا نمیدونم شما، نه من توانم اینقدره. 10 نفر با هم یک فاصله 1000 متری رو مسابقه دو بدن، سرعت دویدنشون
متفاوته.
این اصل تفاوت‌های فردیه. پس به همین ترتیب، به همین منوال، در زمینه‌های دیگر تفاوت‌های فردی وجود داره. الان آقای همتی سخن از هوش‌های چندگانه است. هوش‌های چندگانه، یکی تو هوش ریاضی استعداد بالایی داره، یکی تو هوش ادبی، یکی هوش فنی اجتماعی، هوش‌های گوناگون.
بله.
هنر من مادر، هنر من پدر، خانواده و مدرسه این هستش که هوش‌ها و استعدادهای بالقوه فرزندم رو بشناسم و اونها رو شکوفا کنم. نگرش منفی حاصل عدم شناخت است، حاصل بدآموزی است، حاصل جهل است. اگر شما فردی رو بهش نگرش منفی داشتید، بدانید اونو نمیشناسید. حالا در آمریکا میان روی مثلا طبقات سیاه و سفید مطالعه میکنن.
بله.
در ایران گاهی اوقات ما مثلا نسبت به قبیله نژادی نمیدونم شهری نگه مال جهل ماست. این که من بیام یک نسخه کلی بپیچم بگم تمام اهالی مثلا فلان شهر اینجوری هست، اینجوری این نیست. تفاوت فردی وجود داره و ما باید به این تفاوت فردی توجه کنیم.
بله.
من اجازه میخوام این پیام رو از زبان یکی از افراد با آسیب بینایی عرض بکنم، چون نزدیک به آخر برنامه هستیم. چشمهایم بسته است، چشمهایم بسته است، چشم سر من، ولی چشم دل من بیداره، بازه. خیلی از افراد داریم، تو قرآن هم هستش، کسانی هستن که چشم دارن اما نمیبینند. رنگها را نمیبینم، رنگها و نیرنگها را نمیشناسم، گرچه دنیای بیرنگی خود دنیای دیگری است، اما میدانم که باغ عشق سبز است و میدانم که آسمان مهربانی همیشه آبی است و دستان شما گرم و سرخابی است و دل شما رنگ خدایی دارد. انسان ها محبت رو خوب میفهمند، بینا و نابینا،
کاملا درست.
مهربانی، عشق، صداقت، صفا، وفا رو همه رو خوب درک میکنند. لذا بیاییم با یک دنیایی از مهر و محبت، صفا و صدق با این افراد برخورد کنیم، نه بهشون نیرنگ بزنیم، نه فریبشون بدیم، نه سرشون کلا بذاریم، نه تحقیرشون کنیم، بلکه اونها رو با تمام ویژگی‌هاشون بپذیریم.
چه بسا با انسان‌های عادی هم این وظیفه هر انسانی است که
با تمام انسان‌ها.
بله.
در مورد اینها به طریق اولا
کاملا
اینطور باید باشد.
آقای دکتر خیلی خیلی لطف کردید که امروز دعوت ما رو پذیرفتید. ما سعی می‌کنیم در برنامه‌های بعدی اطلاع رسانی‌های بیشتری داشته باشیم و در خدمت شما باشیم تا بتونیم در واقع کمکی اندک برای افراد با نیازمندی‌های خاص رو.
من توصیه می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز سعی کنند حداقل از گروه‌های مختلف استثنایی، حالا نمی‌گم زیاد، 4-5 نفر اسپیشال فرند، دوست ویژه داشته باشم. من خودم حدود 30 تا دوست ویژه دارم که موبایلاشون اینجا هست و به تناسب باشون ارتباط برقرار میکنم. دنیای اینا رو وقتی که ما شناختیم و ارتباط برقرار کردیم، اصلا پی میبریم به راز خلقت.
بله، خیلی لطف کردید، ممنونم از اینکه همراه ما بودید. در برنامه بعدی باز هم شما هست.
سپاسگزارم از توجه و عنایت شما و شنوندگان عزیز، ممنون هستم.
سپاسگزارم ازتون. خدا نگهدار.
و دوست داریم بازخوردهای اونا رو هم داشته باشیم.
قطعا همینطوره. امروز فرصت نداشتیم پیمک‌ها رو بخونیم، ولی پیمک‌ها بسیار زیاد بود. انشالله در برنامه بعدی حتما تعامل‌های بیشتری داریم.
شما همه همکارتون خدا قوت میگم.
سپاسگزارم ازتون.
متشکرم.
از همراهی شما شنونده‌های محترم ممنون و سپاسگزارم. تا هفته بعد شنبه با پشت چراغ سبزی دیگه، خدا نگهدار.
شد خیلی پسندیده شد، سوز مایونز تبرد باز شد، خورده شد خیلی پسندیده شد، این روغن تبرد رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده، سوزهای کچاب تبرد باز شد، خورده شد خیلی پسندیده شد.
تبرد
و سرکار یا مدرسه همیشه ها و گردد، از ای سالم تو ایدن جوین خویدن و دردد، زرهار منی ارداشتی توین گرژی و لادو، تنف سلامت منی چون حالاو ارد جو، چه خوشتام و رنگینه ای بیسکویت جوینه، چه خوشتام و رنگینه ای بیسکویت جوینه.
جوین وگرد آرد جوه یه قضای کامله.
از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان محترم هستیم. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم از گروه جامعه شنونده برنامه زنده کوبه باشید، در حالی که میرسیم به ساعت 15:15.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
خانم ها و آقایون، به کوبه 26 بهمن ماه خوش اومدین. در مجله خبری کوبه تا ساعت 15:45 با شما درباره رویدادهای فرهنگی کشور صحبت می‌کنیم. لطفاً از طریق سامانه پیامک ما 30558 با ما در ارتباط باشید. جشنواره بین المللی مد و لباس فجر در نهمین گام. نهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر با هدف ارتقاء سطح حوزه طراحی با الهام از نمادهای هنر ایرانی اسلامی و کشف استعدادهای نو با موضوع ویژه فر گلستان با حضور فعالان حوزه مد و لباس آغاز به کار کرد. در همین رابطه مهمان تلفنی دارم، سرکار خانم دکتر شفاپور، دبیر کارگروه مد و لباس کشور و رئیس نهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر. دکتر شفاپور، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. عصرتون بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. عصر شما هم بخیر باشه.
ممنونم ازتون. خب همراه شما هستیم با خانم دکتر. با این بخش درباره ویژگی‌ها و اهداف این دوره از جشنواره لطفاً بفرمایید.
بله، با توجه به اینکه موضوع مسابقه امسال ما فر گلستان بود و ما نگاه ویژه‌ای به استان گلستان و خراسان شمالی، با توجه به تعدد اقوامی که در این دو استان هست، با توجه به تنوع رنگ و همچنین دوخت‌ها و بافت‌هایی که در این دو استان هست، موضوع مسابقه‌مون فر گلستان شد و ایده‌ای شد برای طراحان کل کشور که طرح‌های خیلی خوبی رو ارسال کردن. حدود 7734 اثر به دبیرخانه ما رسید و همزمان با دبیرخانه مرکزی 16 تا استان هم به صورت غیر متمرکز آثار رو دریافت می‌کردن. ویژگی‌های امسال، خب یکیش این بود که ما لازمه هم کمیت هم کیفیت نسبت به سال قبل خب رکورد بالاتر بود، به ویژه روی بحث کیفیت کارها بسیار عالی بود، چون اکثر کارها از حتی بافندگیش و نخش کار خود طراحان بود که اون کار رو انجام داده بودن. دومین بخش ما بخش بین الملل هست که به صورت ویژه ارسال بین الملل شرکت کردن. نسبت به سالهای قبل بیش از 12 تا کشور اعلام آمادگی کردن و حضور رنگی رو در جشنواره دارن که ورکشاپ ها و نشست های تخصصی خواست خودشون رو گذاشتن.
بله.
و بخش حجاب عفاف ما هستش که به صورت کالکشن و رنگ داخل حجاب عفاف شده و الان هم در حال حاضر در نمایشگاه تعداد کسی که بازدید کننده هستن از این بخش بسیار بالا هستش. کلاس ها و ورکشاپ هایی که حوزه تخصصی مد و لباس هست، اون هم یکی از رویدادهایی هست که بسیار پررنگ دیده شده و الان استقبال بسیار زیادی از این کلاس ها هستش. و همچنین بخش زیورالات ما هست، بخش کیف و کفش، صنعت و فناوری های نوین که اینا همه در کنار هم قرار گرفتن تا این رویداد رو به ثمر برسونن. و همچنین بخش علمی دانشگاهی ما که آخرین دستاوردهای علمی و پایان‌نامه‌هایی که در این حوزه نوشته شده را ارائه دادند.
بله خان دکتر، در خیلی از جشنواره‌های مختلف، همایش‌های مختلف دیدیم برگزیده‌های طرح‌های بسیار خوب و فاخری رو که انتخاب شدن، اما متاسفانه این طرح‌ها در حد همون طرح باقی مونده و در قفسه‌ها خاک خورده. آیا ما میتونیم در این جشنواره امیدوار باشیم که طرح‌های فاخر به دست مردم برسه و بتونن استفاده بکنن؟
بله، ببینید هدف اصلی کارگروه ساماندهی مد و لباس در واقع فرهنگ سازی طرحهایی هستش که با المانهای ایرانی اسلامی باشه. ما امسال کاری که انجام دادیم این بود که در واقع اتحادیه ها رو درگیر کار خودمون کردیم، از اونا خواستیم حضور داشته باشن در جشنواره و در واقع طرحهای ما مستقیم به تولید کننده ها ارسال بشه.
بله.
ما از امروز بازدید کننده هایی که داریم مختص و خاص هستن و اکثرشون تولید کنندگان هستن که وارد شدن و اثرها رو دارن نگاه میکنن، ارزیابی میکنن و اونهایی که مورد نظرشون هستش رو خریداری میکنن. یک نکته جالبی که خدمت رو عرض کنم این بود که تعداد سفرهایی که از این رویداد بازدید کردن خیلی خوب بود و جالب اینجا که اثرهای ما رو خیلی از این سفرها پسندیدن و قرار خرید این مثل آثار رو از طراحان گذاشتن.
بله. میدونید خانم دکتر، از این منظر پرسیدم ازتون، مثلا شما ببینید در جشنواره فیلم فجر وقتی فیلم هایی در واقع برگزیده میشن، بارها و بارها اسم اون فیلم ها، بازیگرانش، کارگردان، فیلمساز، همه و همه شنیده میشه و مردم متوجه میشن، اما بله. در جشنواره مثل جشنواره مد و لباس فجر هیچ طرحی رو اصلا اطلاع رسانی به مردم نمی کنه.
خب ما قرارمون، ببینید من اینجا الان دو نکته رو اشاره کنم چون شما فرمودین میگم درد دلم رو باز میکنم. ما کارگروه ساماندهی مد و لباس، خب به سازمان ها و وزارتخونه هایی باید با این مجموعه کمکش کنن و زیر نظر این مجموعه کار کنن که قانون گذار معرفی کرده. یکی از اونا صدا سیما هستش که حالا صدا خیلی خوب با ما همکاری کرده در پوشش کارهای ما، ولی متاسفانه سیما خیلی ورود پیدا نکرده و این به نظر من باید کنار مد و لباس باشه. شما وقتی که دارین فیلم فجر رو عنوان میکنید، اولا که فیلم فجر 38 دوره است، یعنی دیگه به مرحله میانسالی رسیده.
بله.
اما مد و لباس هنوز 9 دوره هستیم و جوانترین بخش رویدادهای فجر هست. من واقعا از اینجا از مسئولین محترم میخوام که در کنار ما باشن، حمایت کنن. صدا سیما، وزارت صمت باید کنار ما قرار بگیرن تا این رویداد مهم و ملی انعکاس پیدا بشه. به قول شما وقتی که طرحی ارائه میشه و این طرح خاک باید بخوره، خب وقتی صدا سیما باشه ما میتونیم این طرحها رو ارائه بدیم توی برنامه های مختلف در شبکه های مختلف، طرحها رو ارائه بدیم.
بله.
طرح رو معرفی کنیم و باعث بشه که ورودش به بازار کار رو ما راحت‌تر دانند.
اینه که خانم دکتر میگن رادیو رسانه گرمیه دیگه، به خاطر همین.
بله.
در کنار افراد مختلف بودن. به هر حال خیلی لطف کردید دکتر شفاپور.
من تشکر میکنم از رادیو فرهنگ که انصافا خیلی با ما کار کردن و کنار ما بودن.
شما لطف دارید. ممنونم ازتون، براتون از موفقیت دارم.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
بخیر، خدا نگهدار. درباره جزئیات جشنواره بین المللی مد و لباس فجر، اون هم در نهمین گام گفتگو ما رو شنیدید با دکتر مرضی شفاپور، دبیر کارگروه مد و لباس کشور و رئیس نهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر. مجلس شورای اسلامی رکن اصلی نهاد قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی است که نمایندگان از طریق رأی مستقیم مردم به نامزدها انتخاب می شوند. تعداد اعضای قانونی مجلس شورای اسلامی 270 نفر است و از تاریخ همه پرسی سال 1989 پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حد اکثر 20 نفر نماینده می تواند اضافه شود. همکنون دوره دهم مجلس شورای اسلامی است و 290 نفر به عنوان نماینده در مجلس حضور دارند. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند. اهمیت جایگاه مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران را می توان از اختیاراتی که قانون اساسی به مجلس در نقش نظارتی داده درک کرد. مجلس شورای اسلامی افزون بر وظیفه قانونگذاری، وظیفه نظارتی بر قوه مجریه را هم بر عهده دارد و به این وسیله می تواند از طریق تذکر، سؤال و استیضاح بر وزرای کشور و حتی رئیس جمهور نظارت کند. نماینده یا نمایندگان مجلس در مواردی که حق سؤال برای آنها وجود دارد از طریق رئیس مجلس به وزیر یا رئیس جمهور می توانند تذکر قانونی داده و آنان را متوجه وظایف قانونی خود نمایند. افزون بر این نمایندگان می توانند در خصوص امور داخلی یا خارجی و هر موضوعی که لازم بدانند از وزیر یا وزیران یا رئیس جمهور سؤال کنند و این مقامات موظف هستند به سؤالات نمایندگان جواب داده و آنان را قانع نمایند. ساعت 15:26 دقیقه است. عصر شما بخیر. همچنان با کوبه از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. برگزاری همایش نانو فناوری با همکاری دانشگاه‌های عراق و سوریه. دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه‌های کشورهای عراق و سوریه همایش بین‌المللی علوم و فناوری نانو را در اسفند ماه برگزار می‌کند. همایش بین‌المللی علوم و فناوری نانو با همکاری دانشگاه‌های ایران، عراق و سوریه در پردیس بین‌المللی عرس دانشگاه تهران در راستای توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی بین استادان و پژوهشگران جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه‌های کشور عراق و سوریه برگزار می‌شود. درباره جزئیات این خبر همینک همراه میشم از طریق تلفن با خانم دکتر امام جمعه، رئیس پردیس بین المللی عرس دانشگاه تهران. خانم دکتر امام جمعه، خدمت شما سلام عرض میکنم. به کوبه رادیو فرهنگ خوش اومدین.
سلام، منم خدمت شما و شنوندگانتون سلام عرض میکنم. خیلی
سپاسگزارم. خواهش میکنم. خب خانم دکتر، در مورد در واقع اولین سوالی که حالا میخوام خدمتتون بپرسم، وضعیت دانشگاه ها بفرمید و این همکاری، وضعیت دانشگاه منظورم دانشگاه هایی که شما قصد همکاری باشون دارید، دانشگاه عراق و سوریه است.
ما در حال حاضر در دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌های ایران تعداد زیادی دانشجویان عراقی داریم که در رشته‌های مختلف مشغول به تحصیل هستند.
بله.
غیر از این، دانشگاه‌های عراق نیاز به کمک علمی دانشگاه‌های ایران و به خصوص دانشگاه تهران به عنوان یکی از دانشگاه‌های قدیمی و معتبر، یکی از معتبرترین دانشگاه‌های ایران داشتن. برای همین طبق مذاکراتی که انجام دادیم، اونها علاقمند بودن که بیان در کارگاه‌ها در دانشگاه‌های ایران و به خصوص دانشگاه تهران شرکت کنند و بر اساس این مذاکرات اولیه این همایش شکل گرفت که در کنار ارائه مقالات و یافته گوش دادن و به صلاح مشارکت در یافته های علمی همکاران استادان ایرانی در کارگاه های جنبی